بسم الله الرحمن الرحيم. بس در روایت بزنطی بود، فی الجمله معنا شد روایت بزنطی. عرض کردیم شاید مفاد حدیث این باشه، قال سألته، از امام رضا علیه السلام روحان خدا سؤال کرده، سألته اما یجب فی الخمس من الکنز فقال ما یجب الزکات فی مثلی ففی الخمس. اصلا بعید نیست که گفته بشه این اما یجب فی الخمس سؤال عام از جنس و مقدار این هاست. چه گنجی متعلق خمس است؟ نه چه گنجی خمس است؟ اما از سؤال از جنس و سؤال از مقدار. و حضرت هم که جواب فرمودن فقال ما یجب الزکات فی مثلی و فی الخمس، اینم مقصود مماثله مطلق است، نه مطلق المماثله، نه اینکه صرفا در مقدار اگر مماثلت داشت یا در جنس، در مقدار و جنس هر دو باید مماثلت داشته باشه. و نتیجه چی میشه اگر اینجوری معنا کردیم؟ معناش میشه حضرت در مقام جواب فرمودن که اون گنجی که در مثلش، مثل در جنس و مقدار و حتی هیئت مثل نقده، این مثلا این متعلق خمس، ما باقی متعلق خمس نیست. خب حالا اگر روایت رو اینجوری معنا کنیم دلالت هایی پیدا میکنیم که بعضی از وقت دلالت هاش مقیده به این نیست که ما روایت اینجوری معنا بکنیم، ولی باییم اگه اینجوری معنا شد چه دلالت هایی پیدا میکنیم. ظاهراً حدیث دلالت های متعددی داره. یکی این که اصل این که خمس در گنج هست به جمله اثبات میشه، واضحه میشه به این روایت تمسک کرد برای اثبات خمس در گنج. و البته در خصوص نقدین یا در اما از نقدین و ترابط نقره که مسکوتی نیستن، اگر کسی گفت که مراد مماثلتی در هیئت نیست، ولی اگر مماثلت در هیئت هم اضافه کردی که در خصوص نقدین میشه، پس از این به باید خمس در نقدین قطعا استفاده میشه. اما خمس در غیر نقدین استفاده میشه یا نه، منوط به اینه که شما روایت چجوری معنی کنید دیگه. و این مبنا که فقط خمس در نقدین استفاده میشه، و من مایکوی هم همینو میخوام بگم، میخوام بگم روایت دلالت میکنه بر این خمس در نقدین، در غیر نقدین دلالت نمیکنه. اما کسی گفت نه این روایت صرفا مماثلت در مقدار رو میگه، همینقدر که مماثلت در مقدار باشه خمس هست، اونات میکنیم. این دو جور میشه، یا سوال از مقدار به طوری که ناظر به جنس و اینا نیست، فقط از نصاب سوال کرده، سألت و اما یجب فی الخمس، سوال مختص به نصابه، بنابراین از نصاب سوال کرده. حضرت فرمودن که نصابش نصاب زکات دیگه، نمیشه بگید از این روایت استفاده میکنیم که هر گنجی که نصاب داشت خمس داره، نه، چون از اون جهت در صدد بیان نیست دیگه. مگر اینکه سوال مطلق بگیرید، بگید از حضرت سوال کرده کدام گنج خمس داره، هم ناظر به مقدار هم ناظر به جنس، به لحاظ جنس سوال عامه، حضرت فرمودن که به نصاب رسید گنج خمس داره دیگه. اگر اینجوری باشه بله استفاده میشود که همه گنج ها به حد نصاب که رسیدن خمس دارن. ولی اگر اینجوری معنا شد که سوال هم از نصابه، جواب هم در باب نصابه، خب پیداست نسبت به اصل این که این به چه گنج های تعلق میگیره در صدد بیان نیست که باب اطلاق شدن از صدد نه فهمیدیم. ولی از کردیم اونی که استفاده میشه اینی که سوال مطلقه، سوال از خصوص مقدار نیست. لذا اگر گفتی جوابم ناظره به مماثله مطلقه است، نتیجه این میشه از حضرت سوال کرده کدام گنج خمس داره، حضرت گفتن گنجی که از جنس طلا و نقره باشه، نصابم داشته باشه، احیانا مسکوکم باشه. و اگر کسی گفت نه جواب ناظر به مماثلت در همه جهات نیست، فقط ناظر به مماثلت در مقدار، ما یه جبه مثل الخمس فی مثل الزکات، یعنی اون معدنی گنجی که به نصاب برسه، اگر اینطوری گفت بله سوال مطلقه، حضرت فرمودن اگر به نصاب رسید خمس داره، ازش استفاده می شود که هر گنجی خمس داره. پس منابراین صور مختلفه ای که ما بر این حدیث در نظر بگیریم در دلالتش بر وجوب خمس در گنج تأثیر داره. اون تقدیری که شد نتیجهش اینه که دلالت میکنه این حدیث بر وجوب خمس در طلا و نقره یا نقدینی که به نصاب برسه بستن. و اما در مازاد برود عدالت نداره. حواس کردم تقریرهای دیگه هم باید مورد دقت قرار بگیره، هر کدوم لوازم خودشو دارن که بعضیش اشاره شد. این یه نکته بود. اما دلالت دیگه‌ای که از این حدیث اتخاذ شده که گفته شده این روایت دلالت میکنه بر این که خمس در گنج اختصاص به نقدین داره، در غیر نقدین نفی خمس میکنه. چرا؟ چون در مقام تهدید هست و در مقام تهدید با وصف حکم رو معلقه به وصف کرده. اون چه در مثلش زکات هست خمس داره، منشون اون چه در مثلش زکات نیست خمس داره. وقت از کردم مماثلت هم تابع دیگه چی بدونید، به خصوص اگه مماثلت رو مماثلت در تمام خصوصیات گرفتید، مماثلت مطلقه گرفتید، کاملا مفهوم واضحی پیدا میکنید. مفهوم چی میشه؟ مفهومش این میشه که غیر از طلا و نقره یا غیر از نقدین خمس نداره، که مرموم های به این مفهوم ملتزم هم ازا میگن این صحیحه. خمس در کنز رو به ما و کنز مقید میکنه به نقدین. و اما یه مفهوم دیگه هم میشه ازش گرفت، اون مفهوم مفهوم نصابه. اگر کسی گفت ناظر به نصابه، حالا یا فقط نصاب رو میگه، میگه در گنجی خمس است که به نصاب برسد، یا نه در گنجی خمس است که در مثلش زکات باشد، که اما از مماثلت در جنس و مقداره. اگر مماثلت در مقدار رو خصوصا این روایت دلالت بکنه، چه در ضمن مطلق المماثله چه مستقلا فقط دلالت بر مقدار بکنه، در این فرض نصاب هم از حدیث استفاده میشه و نفی خمس میشه از گنجی که به نصاب نرسه. حالا اگر اختصاص داره به طلا و نقره، طلا و نقره باید به نصاب برسه. اگر اختصاص نداره به طلا و نقره، اما از طلا و نقره رو مقدارش رو شرط کرده، گنجی که درش نصاب نیست خمس نداره. اینم مفهوم دیگه است که حدیث پیدا میکنه. البته مشروط به این که عرض کردم بگید از این حدیث مماثلت در مقدار استفاده میشه، یا فقط یا در ضمن مطلق المماثله مماثلت در مقدار هم استفاده میشه. حالا نتیجه چی میشه؟ اگر گفتید مطلق المماثله است، معناش اینه در طلا و نقره زکات است، به شرط اینکه به نصاب برسد. به نصاب نرسید نقدین هم خمس نداره. و اگر هم مطلق المقدار شد، مقدار نقد در خصوص طلا و نقره، بگید گنج اگر به نصاب رسید خمس داره و الا خمس نداره. پس بنابراین یه دو تا مفهوم حدیث پیدا میکنه، یکی مفهوم نسبت به نفی خمس از غیر نقدین یا غیر طلا و نقره. این منوط به اینه که بگید سوال در مقام جواب حضرت مطلق المماثله رو شرط کرد، و دوم نفی خمس از گنجی که به نصاب نرسه اگر حدیث دلالت بر مماثلت در مقدار بکنه، حالا به نحو مستقل یا در ضمن مماثلت در از کنم جنس و امثال. بنابراین این حدیث دو سه تا دلالت رو قطعا پیدا می‌کنه. دلالت بر خمس فی جمله در کنز، دو دلالت بر اینکه در دیر نقدین خمس نیست، علل مبنا دلالت بر اینکه گنج اگه به نصاب نرسه خمس ندارد. اینم از کردم رو با اون مختلف باز متفاوت میشه. بنابراین اونجوری که حدیث معنا شد، نتیجهش این میشه که این روایت دلالت میکنه بر خمس در نقدین یک، بر نفی خمس در غیر نقدین دو، بر این که خمس در نقدین هم مشروط به نصاب سه، در تا به حد نصاب نرسه خمس نداره. این سه تا دلالت به نوع از حدیث استفاده میشه. از کردن اون وقتانی مختلف کمی این دلالت حدودش متفاوت میشه. این سه تا محل بحث نیست. یه نکته دیگه هم که هست اینه، رو مسئله که از کردیم من مایبویی میگن از این حدیث استفاده مماثلت مطلقه میشه، حتی در هیئت هم باید مماثلت باشه. البته ایشون اینو ضمن مماثلت در جنس قرار دادن، بنابراین باید مسکوک هم باشه. اگر کسی این رو گفت، آیا این که گفته شده ما تجربه فیه مثل زکات، آیا حتما باید سکه رایج هم باشه؟ چون در زکات این بحث هست که زکات اگر طلا و نقره این مسکوک هم ولی سکش از رواج افتاده، این زکات نداره. نه از فهمونیم باید مسکوک رایج باشه. آیا میشه استفاده کنیم که اگر کسی اینجوری گفت، این روایت دلالت میکنه بر این که ما تجب و فی مثل زکات، یعنی باید طلا و نقره باشه، مسکوک هم باشه. در غیر طلا و نقره و غیر طلا و نقره مسکوک زکات نیست. آیا باید سکش هم سکه رایج باشه؟ اینو ممکنه کسی دیگه از این روایت نمیشه استفاده کنه. چرا؟ ولو روایت داله بر مماثلت مطلقه بکنه، نه مطلق المماثله. یه مماثلت مطلقه در جنس، در مقدار، در خصوصیات باید مثل اون چیزی باشد که در اون زکات هست. چرا؟ به خاطر اینکه گنج رو حملش کنیم بر سکه رایج، این حمله بر فرد نادر واقعه. چون معمولا گنج چیزیست که قدمت داره و سکه های رایج زمانش میگذره دیگه، خیلی واضحه. معمولا سکه های رایج تبدیل به گنج نمیشن، مگر فرض کنید یه دولتیست چندین قرن در مثلا طول بکشه در سر قدرت باشن، بعد اون سکه های اول هم هنوز رایج باشه و بعد همون سکه های رایج رو یه دهی اون موقع گنجش کرده باشه. ولی معمولا گنج در سکه های رایج نیست، ولو در مسبوکات هم باشه معمولا سکه هایی هم که از رواج افتادن دیگه. این گنج ممکنه میسته نه، حالا باید ببینیم دیگه. معمولا گنج شما حالا اینو بعد بحث کنیم. در ماه خوب میگن که اون گنجی که حکم گنج پیدا میکنه نیست که معمولا صاحبان اصلیش فوت کرده باشن، وارثی هم براش شناخته نشده باشه، یا بدونیم وارث ندارد، یا احتمال بودیم وارثش هم از بین رفته که به استصحاب عدم وارث بگیم این مال لا وارث علیه ملک امامه، بنابراین شما میتونید به اذن امام تملک کنید.
مثلا ناصب باشه
اون از باب گنج نیست، اون از باب کنز نیست، نه فهمیدید، اون از باب اینه که مالیست که مالکش محترم نیست، شما میتونید اخذ بکنید، کنز هم نباشه قابل اخذ، معلوم نیست که خمس بعد بدید. پس نهایت کنید، اگر کسی اینجوری گفت که روایت دلالت بر مماثلت مطلقه میکنه، رایج بودن رو نمیشه ازش استفاده کنید، چون مطلقه بر موجه حمله بر فرد نادر میشه. ولی باید طلا باشه، نقره باشه، مسکوک باشه، اینا اشکال نداره. یعنی بگید باید گنجی باشه که از جنس نقده این بوده، نقده اینو ذخیره کردن، کنزش کردن، این فرد غالب نه اصلا گنج بوده، نه اینکه فرد نادر. ولی گفتید از سکش هم رایج باشه، خیلی تعدادش محدود میشه. یعنی حضرت که انهم میخوان بگن گنجی که طلا و نقره مسکوک سکش هم رایجه، اینو بعد بحثش بود. این معنیش نه، اکثر افراد گنج که از غیر او هستن خمس ندارن، فرد نادر فقط خمس ندارن. بسا بعیده این مورد، بله بعیده که ولو دلالت بکنه بر مماثلت مطلقه، دلالت بکنه که باید در رواج هم مثلا باید مثل او باشه، چون موجب حمله بر فرد نادر باشه. اینم که عرض کردیم در مثل این که حولان حول و اینام که به تسالم و اتفاق خارجه، ولو دلالت بر مماثلت مطلقه بکنه، این موارد خارج هم دیگه. بنابراین این تا با این چند تا استفاده قطعی است، استفاده خمس فی الجمله در کنز، این که مفهوم نصاب که دلالت میکنه بر نصاب، دلالت میکنه بر اختصاص خمس به از کنم طلا و نقره یا نقدین و از غیر اون نفع میکنه. سطح دلالت فی الجمله، فی الجمله رو مبانی مختلف فرق میکرده، ولی فی الجمله از کردیم رو معنایی که ما عرض کردیم قاعدتا این میشه که دلالت میکنه برای این که در نقدین خمس هست، در غیر نقدین خمس نیست، نقدین هم باید به نصاب برسن، در مادون نصاب خمس نیست. و یه بحثی کردن در باب این که اگه این روایت دلالت بر نصاب بکنه، آیا دلالت میکنه بر اقل نصاب؟ یعنی مثلا سوال اینه که در طلا و نقره در کدام گنج خمس هست؟ رفتت میگن اگر به مقداری رسید که در او زکات است، در مثلش زکاته، بعد خمس بده. یا نه، دلالت میکنه بر همه نصور، به طوری که مثلا اگر کسی 23 تا مثلا سکه طلا در گنج به دست او، 3 تا دیگه خمس نداره. اینو میخواد بیان کنه، یعنی میخواد بگه نصور متعدده داره یا نه، بر فرض که دلالت بر نصاب بکنه ناظر به نصور متعدده نیست، میخواد به یه نصاب. سوال از اقل مقداری که بهش خمس تعلق میگیره است یا نه، سوال از همه این نصور بود. بعید نیست کسی ادعا کنه که ظهور روایت کمان که تا من عرض نکرده بودم این به ذهن اصلا نمی آمد. می آمد که اگر فرض کنید روایت دلالت بر نصاب کنه، دلالت بر تعدد نصاب میکنه مثل باب زکات، چون نصاب در زکات متعدده دیگه، ما بین نصابین هم دیگه بهش خمس زکات تعلق نمیده.
اینا میخواد بفهمد یا نه راجع به نصاب اول داره بحث میکنه. بعید نیست استثار میشه اون نصاب اوله، یعنی زهود حضرت میگن اونی که به حدی رسید که در این زکات از خمس داره، اما نصاب های متعدد زکات در معدن و در گنج باید ملاحظه بشه، این مقصود نیست. نه نه چون سوال اصلا اینجوری نیست، سوال از بله دیگه بله به رفعیت هم به انصرافه که انه اوز واضح متفاهم عرفی هم میده که داره سوال میکنه از ولو سوال از مقدار باشه، از اون مقداری که مبدأ خمسه، نه اینکه مقدارهای متعددی که، یعنی که انه اوز چنین چیزی خلاف ارتکاز بوده، سوال از اصل مقدار کرده، حضرت هم فهمونن بعد نصاب پیرست خمسه سوال جواب رو ولو ناظر به مقدار بگیرید. این نبوده که مثل چون ارتکاز این نبوده که در مثلا خمس نصاب های متعدده است، حد اکثر اینه که میگید نصاب دارن بعضی از مثل معدن، مثلا معدن نصاب، اینم نصاب داره، مثلا ارتکاز خلاف ارتکاز بوده نصاب های متعدد، لذا سوال اگه بخوایم حمله بر ارتکاز کنیم معناش اینه که همون اصل نصاب رو داره سوال میکنه نه نصاب های متعدد، و جوابم ناظر به هم است. لذا بعیده که یه همچین اطلاقی از مثل بگیریم که همینطوری که در مثلا زکات نصاب های متعدد است در اینجا نصاب متعدد است، این همین بعیده. بنابراین تا اینجا این روایات رو میشه دلالت کرد. یه روایت دلالت دیگه که در این روایت باز محل بحث نیست که بعید نیست آدم بگه ظاهر روایت همینه، که اگر ما گفتیم روایت دلالت بر نصاب میکنه، آیا در مادون نصاب مطلقاً خمس نیست یا به عنوان کنز خمس نیست؟ یعنی مادون نصاب بالاخره جزء فواید که هست، کسی یه گنجی پیدا کرده به نصاب نرسید 19 تا سکه بود، این بعد از اینکه معونه سنه رو هم کسب کرد بازم لازم نیست خمس بده، یعنی مازاد بر سنش بود، به عنوان فایده هم خمس نداره. این روایت برفرض اگه دلالت بر نصاب بکنه در تعلق خمس به عنوان کنز به ما و کنز دلالت بر نصاب میکنه، نه اینکه در تعلق خمس به این جنسی که کنز است از باب کنز یا از باب فایده، ظهورش همین که عنوان خاص رو داره برش نصاب قائل میشه. بنابراین اگر به عنوان دیگری متعلق خمس شد، این نصاب ناظر به اون عنوان نیست، که اگر به نصاب نرسید مطلقاً خمس نداره حتی از باب فواید، یعنی مثل بقیه فواید هم نیست. کسی اگر مثلا داره کاسبی میکنه پایان سال مثلا 19 تا سکه براش باقی مونده، این باید خمس بده، 10 تا سکه مونده باید خمس بده، و این آقایی که مثلا گنج به دست آورده پایان سال 19 تا سکه داره، چون بعد نصاب نرسیده نباید خمس بده، این ازش استفاده نمیشه. بله نه مثلا نیست که خمس داده شد یه بار دیگه خمسشو نمیدن، نه اینکه به دو عنوان متعلق خمس نمیشه، بله به دو عنوان متعلق خمس و متعدد نمیشه. بنابراین اگر از باب کنز خمسشو الان داد، آخر سال از باب فایده لازم نیست خمسشو بده، اینه، نه اینکه اگر از باب کنز هم خمسشو نداد از باب فایده لازم نیست خمس بده، این قاعده دیگه. یه دونه حدیث نیست، روایت هم بیشتر نیست، ناراحت بحث
از باب فایده از
یعنی کنز، کنز که از فواید است،
از سالش زیاد بیاد همین کنز،
ببینید فواید دیگه
یا نه
بس ملحق به فایده میشه
مترتب شده،
نه ملحق به فایده است، مجموع فایده ها رو هم باید حساب بشه یا هر فایده خودش خمس جداگانه داره، این محل بحثه. مشهور اینه که رو هم بعد یک سال براش قرار داده میشه، اینا فهمیدیم. اگر کسی گفت نه هر فایده ای سال مستقلی داره، برای این فایده سال مستقل قرار میده و تا پایان سال خودش اگه مصرف نشود خمسش رو، ولی اگه گفت مجموع فواید رو هم یه سال داره، هزینه سالش از فواید دیگه کسب کرده، همه این سکه ها مونده و از خمسش رو میده. چرا؟ معونه سنه باید که بعد از معونه سنه خمس داره دیگه، اون این طرف کاره. بله نه درسته درسته، ولی در سوال یه چیز دیگه است، سوال اینه که چون به حد نصاب نرسیده،
نگه
مطلق بگیریم. اون یه اشکال دیگری ها. شما میگید اگه معمول سنه رو مطلق بگیرید باید بگید که یا اصلا نصاب بی‌معناست. چرا؟ به خاطر اینکه چه خاصیتی داره این نصابی که برش میذارید؟ بالاخره به عنوان فایده نه. و چرا ممکنه کسی ادعا بکنه دیگه نه معمول سنه از مطلقش کسر میشه کنز به نصاب؟ بله وقت بله دیگه این اشکال درست است. در جای خودش باید حل بشه. اگر کسی قائل شد که معونه سنه از مطلق خمس کم میشه، یعنی حتی کنز هم بعد از معونه سنه است، خب دیگه وقت سوال همینه که برای چی جدا کرده؟ خب برای سوال همینه دیگه. پس میگن اگر کسی قائل شد که از اونم معونه سنه کسر میشه، این نصاب چه خاصیت داره؟ این سال سال بزرگی این سال مواخره ببینید خب فایده شیه. شما میگید یه خمس که بیشتر نباید بده.
الان من مثلا 10 تا کار من یه تجارت
کنم،
یه دونم یه کار دیگه
انجام
میدم، یه دونم مثلا
کنز بیارم. اگر به عنوان مطلق الفائده میخواست خمس بده چه تفاوتی داشت با اینکه الان میخواد به عنوان کنز خمس بده؟
مطلق الفائده رو قبول نکنه.
خب میگم 20 تایی شما میگید زیر 20 تا بعد از معونه سنه، میگم 20 تا چطور؟ بعد از معونه سنه یا قبل معونه سنه؟
قبل معونه سنه.
ها همیش اسکالش رو نمینه دیگه. میگن اگر کسی قائل شد به اطلاق اون روایت عکس کرد دیگه این 20 تا چه فایده ای داره؟
قبلا بحث کرد که چرا اینا رو یک کاسه نکرد، اونجا اومد گفت که اینا جدا کرد. یه
ثمرش چیه؟ ببین طرف اینا
فوریه عدد فوریت چه،
یعنی اگر بعد از معونه سنه رو شما قبول کردید، وقت روایت بعد از معونه سنه رو باید بحث بکنید که فوریه منتها معونه سنه رو کسب کنی یا حق تأخیر دارید تا پایان سال. اگر گفتید اون روایت معنیش اینه که حق تأخیر دارید تا پایان سال، پس دیگه با ثمره واقع میشه. ندارید اشکالیشون چیه؟ میگن کسی که میگه معونه سنه از مطلق خمس کم، از مطلق درآمد ها کم میشه، فواید کم میشه، حتی کنز، حتی معدن، بعد از معونه سنه باید خمس دو بدید. بین نصاب و عدم نصاب چه فرقی است؟ چون اونی هم که نصاب داره معونه سنه ازش کسر میشه، اونی هم که نصاب نداره به عنوان فایده بهش خمس تعلق میره، معونه سنه ازش کسر
میشه.
بله اگر که این یکی از قرائن است که اقامه کردن برای اینکه معونه سنه اختصاص به ارواح داره، ارواح مکاسب، ولی ازها گفتن فارق همینه دیگه. فرد معدن و گنج و اینا اینه که معدن و گنج و اینا معونه سنه ازش کسر نمیشه. وقت بگید حالا اگه معونه سنه ازش کسر نمیشه به شرط نصابه، اگر به حد نصاب نرسید خمس گنج نداره، خمس خاص نیست، خمسش خمس به عنوان فایده است و به عنوان فایده معونه سنه ازش کسر میشه و خمس داره میشه. این اشکالیشون به جمله باید حل بشه. بله دیگه، یعنی یا برای اینکه معونه سنه رو معنی دار کنی بگید در گنج هم بعد از معونه سنه است منتها نصاب داره، قبلش اصلا خمس نداره، یا اینکه بگید نه در گنج معونه سنه کسر میشه وقت نتیجه میده. این سوالشون سوال خوبه. خب که چی؟ نه دیگه، چون دوبار خمس تعلق نمیگیره. اگر کسی گفت دوبار خمس به این تعلق میگیره بعد بگه خمسش دوباره پایان سال بده، ولی چون تعلق نمیگیره لازم نیست دیگه، دوتا خمس تعلق نمیگیره. اون روایت اگه اون بله اگه خمس مرتبه
معامله حساب
خب اب نداره دیگه، خمس نداره. بله بله ببینید، نه سوال اینه که اگر گنجی به دست آوردید 19 تا سکه طلا بود، 199 درهم بود، درسته؟ این خمس از باب گنج که نداره. پایان سال اگر اضافه از معونه سنه آمد خمس داره به عنوان فایده یا نه؟
قوانین
آره خمس داره به عنوان فایده، اگه اضافه آمد خمس داره، نه اینور نداره. درسته؟ ممکنه کسی بگه این روایات که میگه نصاب خمس داره مادون نصاب خمس نداره، میگه اصلا مادون نصاب مطلقا خمس نداره، گنج به 19 تا نرسید حتی اگر از معونه سنت هم اضافه آمد، اگه به 20 تا نرسید خمس نداره. اینو میخواد بگه روایات یا نه روایات اینو نمیخواد بگه، بس اینه. میگن نه این روایت نمیخواد بگه که اگر به 20 سکه نرسید مطلقا خمس نداره، میخواد بگه از باب کنز خمس نداره. وقت سوال ایشون نه خاصیت فایده این چیه؟ ما
تخصیص نمیزنیم
چی؟ این معامله
وقتی
باید بدی، اونم میگه نه معون سنه رو کسب کن، مثل ارباح مکاسبه که میگه خمسش رو باید بدی، اون میگه معون سنه رو کسب کن، چه فرق میکنه؟ میگه یکی از متعلقات خمس ارباح مکاسبه، اونجا میگه معونه ازش کسب میشه بعد از معونه است، اینم میگه بعد از اون ناظر بین این ناظر بود. فقط این سوالشون باقی میمونه چه فایده ای داره این وقت که بگید مادون مافوق نصابش به عنوان کنزه، مادون نصابش به عنوان فایده است، منفر هر دو معونستان ازش کسب میشه دیگه، خاصیتی نداره. اگر بگید مادون نصاب مطلقا خمس نداره، بله خوب، بگید معونستان از متعلق خمس کسب میشه و در گنج و معدن و اینا مادون نصاب را اصلا خمس نداره، به نصاب رسید خمس پیدا، اونم معونستان ازش کسب میشه. این خوبه.
فایده
که زمان ادا خمس هم چه اگر گفتید از خمس بعد المعونه دلالت میکنه بر جواز تأخیر در همه موارد دلالت میکنه. اگه دلالت بر جواز تأخیر نمیکنه خاص کجاست؟ به چه دلیل؟ ما یه الخمس بعد المعونه داریم، یکی هم ادله کنز داریم دیگه، مثل ادله خمس در ارباح داریم و الخمس بعد المعونه، فرقی نمیکنه. اگر جواز تأخیر باشه در همه موارد است، نباشه در هیچ موردی.
از ادای خمس
چی گفت؟ اگر کسی گفت بعد المعونه است، میگه نه مثل ارباح مکاسب که اجازه دادن تصرف کنی درش تا پایان سال. چرا؟ ببینید دلیلتون چیه؟ اگر گفتید الخمس بعد المعونه شامل اینجا هم میشه، این روایت میگه در گنج وقتی به 20 دینار رسید خمس است، اونم میگه خمس بعد از معونه سنه است، این ناظر به معونه است.
این روایات اطلاقش در همین
این روایات چی میفرماد؟ این روایت میگه در معون در گنج بعد از رسیدن به نصاب خمس است، این که قبل از معونه یا بعد از معونه اطلاق داره، اطلاقش تغییر میشه. خب دیگه پس ایشون اشکالشو نمیدونن، پس ایشون اشکالشو نمیدونن، پس نه میخوام بگن اشکالی که میکنن اینه دیگه، میگن شما پس بنابراین بعد از فواید از این که الخمس بعد المعونه رو به همه موارد خمس سرایت بدید رفعیت کنید، ناچار بلا همه این تغییر لغو میشه، اینا دارید. یا اگر اون کارو نکردید ببینید مادون نصاب از باب فایده هم خمس نداره، یه حدی باید بزنید دیگه، ولی هم بگید که الخمس بعد المعونه، هم بگید الخمس بعد المعونه شامل گنج هم میشه و در گنج هم قبل از نصابش هم از باب فایده خمس داره، میگن اگر نقبه این چجور بحث حرف زدن بگن اگر علا ایال
اگر به نصاب رسید
یه
قولی
موضوعش کند بعد نصابه، یه قولی موضوعش کند قبل نصابه، این موضوعی که موضوعش کند قبل نصابه مشتمل، یعنی در حقیقت مشمول
خودش
اون بعد
از اون یکی چطور، اون که بعدن نصابه چطور،
بعدن نصاب خودش حکم داره،
پس همین دیگه، پس شما میگید که
حکمش چی؟ اون وقت حکمش از چه ثمره‌ای داره؟ اینجا ثمره‌اش هم سریعه که اون بعدن
نصابه. خب دیگه این مشروط ولی یه نقضی داره، اگر شما گفتید در خمس بل و عدل مونه گنجم میگیره دیگه این حرفو نمیتونه میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره.
جدیدی
که پیدا کردن الخمس بعد المعونه نمیگیردش. خب دیگه ایشون اون فرض میگن ما در بحث از روایات میدونم در بحث از روایات الخمس بعد المعونه قبلا یه نکته رو معرض کردیم، ظاهر فرموشه دستای زنجانی هم همین بود که این الخمس، این دو تا روایتی که در باب الخمس بعد المعونه است که صحیح و سندن، شامل غیر ارباح مکاسب هم میشن. ایشون میگن اون حرفی که اینجا زده دیگه درستش کنید.
مفهوم داره رو.
خب رد کردیم دیگه، ردش این بود که اگر خواسته باشه این اتفاق
افتاده،
یکی از
نقویات
چیه که
این
همه جدا کردن اینا چرا؟
آره دیگه میگن
فایده ها همه یه دست
به شرط اینکه رد کرده باشین. ایشون میگه رد نکردی، قبول کردی که افغانش عدم. خب دیگه حرف ایشون همینه، میگن ایشون میخوام اطلاعاتی که با اونجا قائل شدی در گنجم گفتن الان هم میفهمان یه مطلب رو تکرار میکنن، میخوام بگن که لازم اون حرفتون نم اشکال
اولی که حضرت در مقام بیان
درسته دیگه ایشون میخواد اشکال اون حرف اونجا رو بگن. اینو از اونجا زدید اینجا نمیشه منتظم شید در باب معدن در باب گنج، یا باید بگید مادون نصابش مطلقا خمس نداره، یا باید بگید که به حد نصاب رسید من اون ازش کسر میشه، بلا معنی نداره بگید در همش خمس است، حالا یا از باب فواید یا از باب کنز به نصاب رسید، از باب کنز به نصاب نرسید، از باب فواید در همه هم بعد المعونه است، پس چه فرقی داره؟ از اول میگفتن هر فایده ای که به دست آوردید بعد المعونه خمسش رو بدید دیگه.
سوال مطلقه حضرت در مقام بیان
اشکالشون وارد اشکال کسی که میخواد بعد از یکی از این دو تا ناچار رفت گرد، یعنی در دلالت اقتضای جمع ادله، یا بعد بگید برای اون روایت مطلقه چون این عناوین لغو میشن، بعد بگید اون روایت ناظر به این عناوین نیست، ناظر به فایده است، یا بگید نه چون این تفصیلات لغو میشه ناچار اگر گفته شده در گنج نصاب است، یعنی قبل از نصاب اصلا خمس نداره حتی از باب فایده. یکی از این دو حرف رو باید زد، یعنی یکی از این دو حرف ناچار باید زد، یا از اون رفت گرد کرد
ناچار ناچارن نیست.
من میگم رفت گرد میکنم از این که قبل از نصاب خمس نیست مطلق الخمس بعد از بله قبل از نصاب یا بعد از یا از بعد از مانه رو تغییر کنیم. مشهور میگن افعال خمس بعد المعانه ناظر به فواید، خاطر مواردتون است که روایات رو کنار هم قرار میدن، میگن این روایات اون دوتایی هم که مطلقه ناظر به بقیه موارد، همش ناظر به فوایده، ربطی به بقیه عناوین نداره، معدن و کنز و قوس و اینا اصلا از معونه کسر نمیشه، اونا عناوین خاصه هستن به مطلقش خمس تعلق میگیره. حالا یا نصاب دارد یا نداره، نصاب نداشت به مطلقش، نصاب داشت به ما بعدن نصابش، ولی معونه کسر نمیشه، تفاوت رو این میذارن، میگن در عناوین دیگر معونه کسر نمیشه، در ارباح مکاسب معونه کسر میشه. این مشهور اینجوری فهم میذاره، ولی کسی گفت نه این روایت اطلاق داره، میگه خب الخمس بعد المعونه اعم از معونه تحصیل و معونه سنه است، در مطلق موارد هم هست، خمس کلا بعد المعونه است، وقت ناچار باید بگید که این ادله ای که میگه مثلا مثل زکات در معدن و اینا، باید بگید که تفاوتش با فواید دیگه اینه که نصاب داره، ما قبل نصاب خمس نداره است. از این باب نه از باب دلالت این روایت، از باب دلالت اقتضا جمع بین ادله است، اون دیگه رفت
به دلالت همین روایته که حضرت در مقام بیان یک مفهوم داره روایت، دو سوال مطلق، سه وقتی میاد خطبت حضرت از مطلق کن سوال میکنه که مالیاتی داره یا نه، حضرت میفرماید که اگر به نصاب رسید خمس دارد، یعنی مقابل نصاب خمس ندارد مطلقا،
به عنوان کنز به هیچ عنوانی معونه
خارجه،
نه به هیچ عنوانی خمس ندارد یا به عنوان
کنز، حضرت هم مقام بیان میگه آیا مالیاتی بر
کنز به ماوا کنز 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 یا به ماوا کنز یا به ماوا قاعده،
حتی اگر مطلق بدانیم خود روایت مشکل به اینه که اصلا قبل مقابل نصاب اصلا
حتی به عنوان فایده،
حتی به عنوان فایده هم نداره، یعنی اگر روایت فائده رو هم مطلق بدانیم اینجا باز هم نداره،
یعنی انقدر دلالت شبیه اون وقت
انقدر
دلالت شبیه که به
موقع فائده هم در قرن اصلا بله دیگه ولی خلاف ظاهر حدیث، ولی شما خلاف ظاهر حدیث بودنه والله اشکال فهم شما درسته که ممکن است این دلالت همین بحث می‌کردید،
شما فرمودید که
همین رو بحث می‌کردید دیگه که این روایت نفی وقتی نصاب قرار میده برای عنوان کنز به موقع کنز نصاب قرار میده، یا برای اون واقعیت خارجی به عنوان فایده یا به هیچ عنوان خمس ندارن. از کردیم بعید نیست کسی ادعا کنه اینجا ناظر به عنوان کنز به موقع کنز داره بحث میکنه، کاری با فایده نداره، اون از فهم بودیم، لذا اون نظر مشهور هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، مشهور میگن آقا در قبل از نصاب معونه سنه کسر میشه، بعد از نصاب معونه سنه کسر نمیشه، فرق گنج هم با غیر گنج همینه که از گنج معونه سنه کسر میشه نصاب هم داره.
اگر ما طبق فرمایش شما جواب حضرت رو مطلق بدونیم این اطلاق رو صرفا بر نمیگردونیم به
اطلاق آخه در موضوع خودشه،
این اطلاق برمیگرده به احکام دیگه مثل معونه و اینها،
آخه نه
برمیگرده به تکلیف، وقتی حضرت
تکلیف در کنز به ماهوه کنز یا مطلق در
مطلق اگه
همین دیگه این محل بحث دیگه
قائل به اطلاق باشیم اطلاق رو دوباره
میگن اصلا میگن اطلاق در موضوع خودش در غیر موضوع خودش که اطلاق نداره سوال از کنزه من عنوان کنزه دیگه نه ممکنه کسی بگه مقصود واقع کنزه کار با عنوان نداره واقع کنز به حد نصاب نرسید خمس ندارد به هیچ عنوان یا نه کنز به ماهو و کنز به عنوان کنز خمس ندارد این سوال دیگه مشهور میگن به ظاهر روایت به عنوان کنزه کار با غیر عنوان کنز نداره رضا میگن در مازاده بر در مادون نصاب خمس بهش تعلق میگیره به عنوان فایده ثمرش چیه میگن در مادون نصاب مونه سنه کسب میشه در ما فوق نصاب مونه سنه کسب نمیشه اگر گنج به 20 دینار رسید بلافاصله بر خمس شروع بده ولی اگر به 20 دینار نرسید جزء درآمداته پایان سال اضافه آمد خمسش بده ولی خمسش این مشهور هم میگن دیگه میگیم آقا پس این روایت که نفی خمس میکنه از مادون نصاب چرا شما میگید به عنوان فایده خمسش بده میگه به امان کنز نفی نصف خمس میگه
اصلا قائل به اطلاق جواب ازت نیستن
اطلاق در موضوع دیگه اطلاق رو میگیریم اطلاق در غیر موضوع که نمیتونیم بگیم که
اینا صرفا اطلاق رو بار کردن بر عنوان
در این بله دیگه میگن اطلاق ناظر به عنوان کار به غیره هر گنجی به این 20 دینار رسید خمس دارن خب به ماهو به کنز یا نه به عنوان فایده میگن نه کاری به عنوان فایده نداره بس نظر مشهور اینه حالا ایشون میگن که اگر کسی گفت الخمس بعد المعونه مشهور میگن الخمس بعد المعونه ناظر به ارباح مکاسب ناظر به گنج و اینا نیست درست هیچ اشکالی بهشون وارد نیست ولی اگر کسی گفت الخمس بعد المعونه شامل گنج هم میشه یه طرفشو باید الغا کنه الخمس بعد المعونه میگه هر درآمدی خمسش بعد از معونه است میگه گنج به حد نصاب رسید خمس داره پس بگید ما قبل از نصاب اصلا خمس نداره دیگه به هیچ وجه حرف درست ده. منطقه که کسی اونجا حرف زد اینجا میگه مادون نصاب مطلقا نباشه اشکال اساسی اونجا پیدا میشه که در عناوین نصاب نباشه وقتی حلش نمیتونه کنیم هیچ تفاوتی پیدا نمیشه ولی اگه نصاب است میگیم نه این روایت میگه که نه از باب روایت دلالت این روایت رو که بگید ناظر به عناوین دین از باب دلالت اقتضا جمع بین ادله میکنیم میگیم خمس که بعد از معونه است در گنج هم که نصاب است ما قبل نصابش هم که از باب فایده خمس داره بس ثمرش چیه برای اینکه جمع بین دلالت ها بشه میگیم نه از ما قبل از نصاب اصلا خمس نداره حتی به عنوان فایده نه از باب دلالت این روایت از باب دلالت اقتضا خب پس این مفادی که میشه بحث کرد دلالت های دیگه هم از این حدیث میشه گرفت که خیلی دیگه نیاز بحث نداره مثل اینکه فرض بکنید آیا بعد از معونه تحصیل یا قبل به اطلاق تمسک کنیم بگیم معونه تحصیل کم نمیشه اینا رو قبلا در ضمن حدیث باب معدن بحث کردیم تکرارش نمی کنیم بحث جدیدی نداره خب بس این دلالت ها رو از حدیث میشه استفاده کرد که 5-6 دلالت بود حالا اگر کسی قائل شد به این که این روایت دلالت بر نصاب میکنه دلالت بر جنس هم میکنه یعنی میگه گنج اختصاص به نقدین دارد و از غیر نقدین نفی میکنه مثل مرموهای در صورت نصاب هم خمس داره مادون نصاب خمس نداره یا نه فقط گفت دلالت بر نصاب میکنه دلالت میکنه بر این که در گنج نصاب هست مطلق گنج نه فقط در خصوص نه آیا نسبت این ادله با اون ادلهی که دلالت میکنه بر این که اطلاق داره نسبت به خمس در معدن خمس در گنج میگه هر گنجی خمس داره چه نسبتی پیدا میکنه اگر کسی گفت این روایت میگه در گنجی خمس است که از جنس نقده این باشه که عرض کردیم مفهوم داره دیگه مفهوم داره پس در غیر نقده این خمس نیست مفهوم وصفه در مقام تهدید هم هست در مقام تهدید حکم مقید کرده به موضوع دارای وصف پس موضوعی که این وصف نداره خمس نداره تمام موضوع به اصطلاح وصف درش دخیل اگر کسی اینو گفت که عرض کردیم این دلالت رو قبول کرد که من مایکون قبول کردن بعض دیگه قبول کردن که این روایت دلالت میکنه که خصوص نقدین خمس داره اون مطلقاتی که میگه مطلق الکنز خمس داره چه نسبتی با این برقرار میکنه پیداست نسبتش نسبت مطلق و مقید یا عام و خاصه دیگه حتما اونا تغییر میشن این روایت به مفهومش دلالت میکنه که در غیر از نقدین خمس نیست در گنج خب نقد میکنه دیگه تغییر میکنه خیلی واضحه یا اگر اون روایت دلالت بر نصاب کرد گفت در مادون نصاب خمس نیست پس بنابراین اون روایتی که میگه در مطلق کنز خمسه تغییر بله اگر در یه جایی یه نصی بود که میگفت در مادون نصاب هم خمس است با هم تعارض میکردن، این دیگه بحث واضحیست، احتیاج به پیگیری هم نداره. از قواعد اصولی اگر شما این دوتا دلالت رو تمام دونستید، یه یکیش رو تمام دونستید، مشهور یکیش رو تمام میدونن، میگن این روایت دلالت میکنه که برای این که در کنز نصاب است. مرحوم های خوب میگن علاوه بر نصاب دلالت میکنه که برای جنس نقده نباشه، دوتا مفهوم داره، یکی این که غیر نقده این خمس ندارد، نقده این هم اگه به حد نصاب نرسید خمس ندارد، نسبت به هر دو مطلقات تغییر میکنه. میگن بنابراین در کنز غیر نقده و نقده اینی که به حد نصاب نرسد خمس نیست، ولو اینکه مطلقاتی داشته باشیم که بگه در مطلق کنز خمسه یا نقده این علل اطلاق خمس دارن تغییر میکنه. حالا یک کسی گفت نه فقط این روایت دلالت میکنه برای اینکه سوال از کمیت جواب از کمیت، یا سوال از مطلق برای جواب از کمیت دلالت میکنه در اینکه در مطلق گنج ها نصاب شده، اون روایتی که میگه گنج درش نصاب شده به اطلاقش دلالت میکنه که در خمس کنز نصاب شرط نیست، چه نسبتی پیدا میکنه؟ خب نسبت تغییر و اطلاق تغییر عام و خاصه، بنابراین تعارضی بینشون نیست. نتیجه اینه که در مقام جمع دلالی هم اگر کسی در این روایات تغییری قائل شد و یه مفهومی طبیعتاً براش قائل شد، گفت روایت دلالت میکنه که در مادون نصاب گنج نیست یا در غیر نقده این گنج نیست، حتما مطلقات تغییر تعارض بینشون نیست، تعارض تعارض ابتداییه. نله؟ بله. ادله‌ای که میگه گنج مطلقاً خمس داره، این میگه باید به نصاب برسه، مادون نصاب خمس نداره. پس نه کار با ما با عنوان کنز، ما کار با عنوان کنز داریم بحث میکنیم، نه این خمس هم خمس عنوانه دیگه، خمس در کنز به عنوان خاص داره اثبات میکنه دیگه، این خمسی که به عنوان خاص داره اثبات میکنه تغییر شده به نصاب. اما خمس فواید، نه خمس فواید که اصلا این روایت ناظر خمس فواید نیست، بس همین بود در روایت فواید یا در روایت عناوین کنز، یعنی ما بودیم از خمس و فلخمس الکنز، میگفتیم در مطلق کنز خمس است نصابم نداره، حالا این روایت میگه در طلا و نقره است نصابم داره، این روایت با اون روایت چه کار میکنه؟
این روایت ما تو از اینجا به بالاتر همون لحظه بدید پایینترشون،
نه اون رو این راحت نیست دیگه، میگید میخواد بگید نه میخواد بگید ادله فواید رو چه کار میکنی، میگیم این روایت ناظر به ادله فواید نیست، این روایت چی میگه؟
خود همین روایت میگه اگه بالاتر از 20 تا بود، بالاتر از 20 تا بود همون لفظ بده، پایینتر از 20 تا بود
فرمت کجا این روایت رو میگه؟ این روایت نه این روایت بیش از این نمیگه، میگه کنز به نصاب برسد یا نرسد خمس دارد به ماهو کنز، اون رو باید میگه کنز
خمس،
نه مادونش خمس ندارد، مفهوم دیگه،
نه
به عنوان کنز ها، به عنوان کنز که داریم، یعنی این ادله ادله کنز رو که تغییر میکنه، ادله فایده رو تغییر نمیکنه، به عنوان کنز در خطاب دیگه میگه کنز خمس دارد به ماهو کنز، اون ادله هم ناظره به کنز به ماهو کنز، اگر کسی گفت کنز خصوصیت موضوع درش دخیل، اونجا هم همینو میگه، میگه کنز به ماهو کنز خمس دارد، سبامون که به نصاب برسد در خمسه فل خمس، یکیش معدن کنز غوثه، پس بنابراین در مطلق کنز خمسه، این میگه اگه بعد نصاب برسد خمس تغییر میکنه، میگه مادون نصاب به عنوان فایده خمس دارد، این رو باید وقتی به اون نداره، به عنوان کنز داره تغییر میکنه، ادله کنز رو تغییر میکنه، درست ادله فایده داره، یا این آمد گفت که کنز در خصوص در اونجایی که از جنس نقدینه خمس داره، اون رو باید میگه الخمسه فل خمس الکنز، سبب اون که نقده این باشد یا جواهرات باشه، خب تغییرشون کنه. پس نسبت بین این روایت کنز، اگر کسی قائل شد که دال بر مفهومه، چه مفهومه در مقدار که میگه مادون مقدار خمس نداره، چه مفهومه در جنس میگه غیر جنس نقده این خمس نداره، مطلقات رو تغییر میکنه، لذا مرحوم مالکوی تغییر میکنه، میگن الخمس و الخمس الکنز به شرط اینکه از نقده این باشد به نصابم برسه، این قاعده همینه، این صحیح اونا تغییر درست هم از این رفت تمام است. پس بنابراین دلالت های این حدیث تقریبا تا اینجا دلالت های اصلیش بحث شد و تحلیل شد، از این روایت میگذاریم، دو تا روایت دیگه داریم که اون دو تا روایت یه جا باید بحث کنیم، الان میخونیم اشاره بحثش رو فردا خدمتون تقدیم میکنم. یکی روایت سومی باب پنج هست که از کردیم باب پنج باب وجوب الخمس فی الکنوز دیگه، روایت سوم اینه به اسناد یعنی حماد ابن عمر و انس ابن محمد و انس ابن محمد ان ابیه. عطف دو طبقه بر یه طبقه است دیگه. مرحوم صدوق با دو سند نقل میکنن به ان حماد ابن عمر، یکی هم انس ابن محمد ان ابیه، جمیعا دو سند که یکیش دو طبقه است یکی یک طبقه، دیگه دو طبقه بر یه طبقه عطف شده. به اسناد مرحوم صدوق ان حماد ابن عمر و انس ابن محمد ان ابیه جمیعا، هر دو سند ان صادق علیه السلام ان آباه. بله نه نه پدر انس معنا ندارد، انس ان ابیه معنا ندارد، انس از پدر صدوق معلوم جداست، ابیه خودش. به اسناد ان حماد ابن و انس ابن محمد ان ابی جمیعا، یعنی انس ابن محمد از محمد نقل میکنه، ان صادق علیه السلام حماد ابن عمرو ان صادق علیه السلام ان آبایی امام صادق سلام الله علیه از آبایی علیه السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله علی علیه السلام قال یا علی ان عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله فی الاسلام، یکیش اینه الا ان قال و وجد کنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به، خمسش صدقه داد، فانزل الله و علم ان ما غنمتم شیئا فان لله خمسه. این آیه تأیید اون هست. پس از کردیم از این روایت حالا بعد بحث میکنیم استفاده میشه که یکی از کنز یکی از مصادیق غنیمت، چون حضرت آیه غنیمت رو تطبیق کردن در کنز، به حضرت فرمودن که خدای متعال اون حکم رو تأیید کرد به این بیان، پس کنز هم از مصادیق غنیمت حتما هست. پس غنیمت احساس به قانون جنگی نداره، یکی از روایت که بیشتر از رو کردیم همین بود. این یه روایت، این روایت سندش مخدوشه، حالا بس از دلالتش میکنیم. علت این همه که طریق مرحوم صدوق به حماد ابن عمر و انس ابن محمد به هر دو پر از مجاهیل مجاهیل متعدد، سندن این روایت قابل تأیید نیست. و البته خود حماد ابن عمر و انس ابن محمد و ابی هم این سه نفر هم مجهول هم، یعنی توصیفی ندارن در کتب رجالی.
به شرط
نه مرسلات غیر این آیه مسنده، این که مرسل نیست که، نه چرا مرسلات صدوق غیر از مرسلات میگید که یه جای ارسال کرده شاید جز افراد، ولی میدونیم از افراد مشکوله، لذا اشکالی که به مرسلات میکنن از همین ناری از من خیلی از اسانیدش اونایی که مسندات، اونایی که مسندن مسندات ایشون خیلی هاش نمیشه عکس کنه.
مرسلات چیه؟
نه اونجایی که مرسل نقل می کند افراد موسوم هست، اما اونجایی که سند رو بگی خود سند رو گفته خودتون ببینید فرق داره. همین خواهد بگیم
همین
اگه بباشید
همین روایت مرسل نقل رو
خالص داره اگه ها اگر لذا بعضی هم نمیگن میگن چون در مسنداتش ضعیف است در مرسلات جمع قابل عکس این نظر میکنن دیگه. یه بار ببینید کسایی که میگن مرسلات معتبره از دو باب، یه باب اینه که مرحوم صدوق از آدم های ضعیف نقل نمی کنن، این که قابل دفاع نیست و کسی رو از دعا کنه، یکی این که نه ایشون وقتی میگه از دعا نقل می کنه ولی این به اصطلاح موثوق الصدور احادیث که نقل می کنه. اگر دومی رو گفتید در مجاهل هم ممکن آدم بگه آر چون حدیث غیر موثوق و صدور نقل میکرد کار با رجالش سن نداره، وقت مبناش اینه که اگر در نظر ایشون موثوق بود در نظر شما موثوقی یا نه، نظر رو همه موانی مناقشه کردن این مطلب که مرسل به راحتی نمیشه بود که مرسلات صدور به راحتی ها و یه قرائن دیگه بیارید ادله دیگه بیارید علایات اینجا که این اشخاص مجهولن به راحتی نمیشه هست کرد، مگه معیدات براش بیارید. فرض کنید مثلا به حماد ابن عمرو بعضی گفتن اکثار روایت ازش دارم بعضی از عجله همین کافی ها رو توصیل اون راه ها رو باید داریم دیگه، یه طریقی باید تقیی کنیم بایش. اما روایت بعدی هم که در اون اخبار رسا مرحوم صدوق نقل میکنن ان احمد ابن حسن قطان ان احمد ابن محمد ابن سعید کوفی که ابن عقده است از کنم ان ابی علی ابن حسن علی ابن حسن ابن علی ابن فضال ان ابی حسن ابن علی ابن فضال، این سند دارن به لحاظ قواعد رجالی باید بگیم توصیل میشه دیگه، چون هم این دوتا ابن فضال هر دوشون ادعا شده فتحی هست ولی سقم، هم ابن عقده جارودی زیدیه ولی سقه است، هم اصلا ابن قطان مذهبش خیلی روشن نیست، ولی قطعا صدقشون از مشاهد و پرتکرار صدوقه، بنابراین حدیث میشه موثقه. خب دیگه اگه باشه که دیگه مذهب. از مذهبش در مذهبش هم پس مناقشه اینی، مذهبش محل بحثه، میگم میگم محل بحثه دیگه، محل بحثه، ولی قطعا سرعت چون از مشاهد پرتکرار مرحوم صدوق هست، در این شکی نیست. ولی سرعت معنا نداره که از دیر سده
من
سرعت
که
شما مشکل نداره. نه ایشون میگم من اصحابنا، اصحابنا به هر چیم نداره، من عبارت
میگم
شروف اصحابنا، من که حالا اصحابنا شروف اصحابنا ظاهرش هم اینه که امامیه دیگه، حالا ایا بی تردید سر است. انا عبل حسن رضا علیه السلام فی حدیث هم قال کان لعبد المطلب خمس من السنن از راه الله علیه فی الاسلام حرم نساء الآباء على الابناء و سنت دیه فی القتل معت من الابل و کان یتوخ و بالبیت سبعت اشباط و بزر کنزن فی اخرج من هم خمس و سما زمزمه این حفرها سقایت الها، که یکیش همینه بزر کنزم فخرج من خمس. این همون مفاد حدیث قبلیه، اضافه بر حدیث قبلی نداره، حدیث قبلی اضافه بر این داره. بذار از دلالت او باید بحث کنم، در مقام دلالت سندن او موثقه است، این اولی غیر موثقه، ولی به لحاظ دلالت حدیث اول حدیث حماد بن عمرو دلالت اضافی داره، نه چون آیه رو تطبیق کرده بر این عرض کنم سنت و اینا که دلالت اضافی داره. شورا بحث از دلالت این دوتا رو تعریف می‌کنیم، به خصوص دلالت اولی رو می‌شه. شما